کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
می توانید از همین حالا با دیگران هماهنگ شوید. همیشه در حال ارتباط برقرار کردن و ایجاد تأثیرات متقابل هستید. ایجاد هماهنگی بین این دو مورد بهترین راه است. می توانید در فرودگاه وقتی منتظر هستید با انعکاس رفتار افرادی که مثل شما منتظرند به هماهنگی بپردازید. می توانید در یک سوپرمارکت نیز از هماهنگی استفاده کنید. می توانید در محل کار و خانه هم به همین شکل باشید. اگر هنگام مشارکت در مصاحبه شغلی رفتارتان را با شخص مصاحبه‌گر مطابقت دهید و رفتار او را منعکس کنید، او هم مثل شما علاقه‌مند می شود. در کارهای تجاری هم برای ایجاد یک رابطه سریع با مشتریان هماهنگ شوید. اگر می‌خواهید در ارتباط برقرار کردن ماهر شوید، باید وارد دنیای دیگران شوید و راه ورود به آن را بیاموزید. راه دیگری هم برای هماهنگی وجود دارد. یک سری تفاوت‌هایی که به شما در شناسایی و تشخیص انتخاب دیگران کمک می‌کند. فصل 14 امتیازات برتری الگوها. در یک مسیر صحیح شخص می تواند هر چیزی بگوید، اما در مسیر غلط هیچ چیز. تنها نکته ظریف ساختن مسیر است. جورج برنارد شا. یکی از بهترین راه ها برای آگاهی یافتن از انواع عکس العمل های بشر گفتگو با دیگران است. شما چاره ای به جز توجه به عکس العمل های متفاوت افراد ندارید. شما داستان جالبی را تعریف می کنید. یکی حیرت می کند و دیگری خون سرد است. لطیفه می گویید. یکی از خنده قش می کند و دیگری کاملا آرام است. نتیجه که آیدتان می شود این است که هر کسی با بکارگیری شیوه های ذهنی متفاوت به حرفایتان گوش داده است. اکنون موضوع این است که چرا افراد نسبت به پیام یکسان عکس العمل های متفاوت دارند؟ چرا شخصی نیمه خالی لیوان را می بیند و شخص دیگر نیمه پر آن را؟ چرا شخصی با شنیدن خبری هیجان زده می شود در حالی که دیگری با همان پیام هیچ عکس العمل خاصی ندارد؟ کلام برنارد شاو کاملا صحیح است. اگر لحن کلامتان صحیح باشد قادر به انجام هر کاری هستید، اما اگر لحن و گفتارتان غلط باشد هیچ کاری نمی توانید بکنید. امیدوارترین پیام ها، بهترین افکار و دقیق ترین انتقادات کاملا بی‌معنا می شوند، مگر اینکه افراد به وسیله آن شخص بتوانند عمق موضوع را درک کنند. نباید فقط برای داشتن قدرت تلاش کنیم، بلکه باید به شکلی اجتماعی با مسائل برخورد کنیم. اگر می‌خواهید مشوقی خوب بوده و خوب با دیگران ارتباط برقرار کنید، چه در زمینه کاری و چه در زندگی، باید لحن صحیح کلام و گفتارتان را بیابید. مسیر صحیح الگوهای خاص هستند. این الگوها کلید رسیدن شخص به اطلاعات است. الگوهای درونی و پرقدرتی هستند که به تشکیل تصورات درونی شخص کمک می کنند. این الگوها برنامه های درونی هستند که از آنها برای شناختن آنچه که باید با آنها توجه شود استفاده می کنیم. اطلاعات را حذف کرده، تجربه کرده و یا هماهنگ می کنیم. زیرا ضمیر ناخودآگاهمان در یک زمان مشخص فقط می تواند به قسمت وسیعی از اطلاعات توجه کند. مغز ما برای پردازش اطلاعات همچون یک رایانه عمل می کند. مغز تعداد زیادی از اطلاعات را گرفته و طوری آنها را پردازش می کند که برای شخص قابل فهم باشد. یک رایانه بدون اینکه به آن برنامه ای دهند هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. کار الگوهای خاص تا حد زیادی شبیه به عمل مغز است. آنها به آماده کردن ساختاری می پردازند که بر آنچه که مورد توجه ما است و مسیرهایی که این تجربیات را به ما نشان می دهند، حکومت می کنند. آنها باعث می شود تا ما بفهمیم چه چیزی مفید یا بیهوده و یا استعداد یا تهدیدی بالقوه است. برای ارتباط با یک رایانه باید برنامه نویسی را بیاموزید. برای ارتباط برقرار کردن با یک شخص باید ابتدا به درک الگوهای خاص او بپردازید. انسانها الگوهای رفتاری خاصی دارند و همچنین دارای الگوهایی هستند که تجربیاتشان را برای ساختن آن رفتارها پردازش می کنند. تنها از راه درک الگوهای ذهنی است که می توانید انتظار داشته باشید که دیگران همه حرفایتان را بفهمند. حالا چه این تلاش جهت تشویق فرد برای خرید اتومبیل باشد یا فهماندن علاقه تان نسبت به او. علارغم اینکه امکان دارد موقعیت ها با هم تفاوت داشته باشند، اما برای درک افراد از چیزها و پردازش افکارشان پایه های منظمی وجود دارد. اولین الگوی خاص رفتن به سمت چیزی یا اجتناب کردن از آن است. تمام رفتارهای بشر برگرفته از کسب لذت و یا دوری از درد است. شما از گرفتن یک چوب کبریت دوری می کنید تا دستتان دچار سوختگی نشود. به تماشای غروب خورشید می ایستید و وقتی که شب می شود از نمای باشکوه آسمان دچار لذت می شوید. همین امر در مورد بیشتر کارهای مبهم هم صادق است. فردی ممکن است برای رفتن به محل کارش 1 کیلومتر را پیاده طی کند، زیرا از این پیاده روی لذت می برد. اما ممکن است شخص دیگر به این دلیل پیاده روی کند که از اتومبیل می ترسد. شخصی ممکن است آثار فالگنر، همینگوی و فیتزجرالد را بخواند به این دلیل که از آنها لذت می برد. او به سمت چیزی متمایل می شود که برایش لذت بخش است. شخص دیگر هم ممکن است همین کتاب‌ها را بخواند به دلیل اینکه نمی‌خواهد مردم فکر کنند او شخصی عامی و بی‌سواد است. او بیشتر از آن که طالب لذت باشد، در صدد دوری از اندوه است. او به سمت چیزی حرکت نمی‌کند، بلکه از آن اجتناب می‌کند. در مقام مقایسه با الگوهای خاص دیگر که در مورد آن صحبت کردیم، این کار جز اصول مطلق نیست. هر کسی به سمت چیزی حرکت کرده و از چیزی دیگر دوری می کند. هیچ کس نسبت به محرک ها واکنش یکسانی ندارد. اگرچه هر کسی دارای یک حالت برتر و گردش قوی تر نسبت به یک یا چند برنامه دیگر است. ممکن است عده ای اهل ریسک های انرژیزا و عجیب باشند. شاید رفتن به سمت چیزی آنها را هیجان زده می کند. عده ای دوست دارند محتاطانه و کاملا هوشیارانه عمل کنند. به نظر آنها دنیا جای بس خطرناکی است. به جای حرکت به سمت چیزهای صحیح، به سمت انجام کارهایی می روند که تهدیدشان می کند. برای فهمیدن مسیر حرکت افراد، از آنها بپرسید در برقراری ارتباط چه می خواهند؟ خانه، ماشین، شغل و یا آیا آنها با شما در مورد چیزهایی که می خواهند و یا نمی خواهند صحبت خواهند کرد؟ معنی این اطلاعات چیست؟ همه چیز. اگر تاجری هستید که جنسی را می فروشد، به دو شکل می توانید آن را تبلیغ کنید. یکی به وسیله آنچه آن کالا انجام می دهد و دیگری با آنچه که انجام نمی دهد. می توانید برای فروش اتومبیل هایتان با تاکید بر میزان سرعت و نرم بودن آنها تلاش کنید و یا اینکه بر کم مصرف بودن آنها، کاهش هزینه نگهداری و همینطور ایمن بودن آنها تاکید کنید. روش شما باید کاملا متمایل با روش شخصی باشد که با او برخورد دارید. اگر در برخورد با فردی از الگوهای اشتباه استفاده کنید، امکان خانه نشینی شما زیاد است. شما تلاش میکنید که او را وادار کنید به سمت چیزی حرکت کند و تمام تلاشی را که او میخواهد انجام دهد آن است که دلیل خوبی برای عقب نشینی پیدا کند. به یاد داشته باشید یک ماشین میتواند در جاده هم به جلو حرکت کند و هم در جهت عکس آن. حرکت اتومبیل بستگی به این دارد که چه مسیری در پیش رو داشته باشد. این امر در مورد مسائل شخصی هم صدق می کند. مثلا شما می خواهید که فرزندتان برای تکلیف مدرسه ای زمان بیشتری را صرف کند. ممکن است به او بگویید بهتر درس بخوان وگرنه نمی توانی دانشگاه بروی. یا آن شخص را ببین درس نخواند، از مدرسه اخراج شد. حالا بعد تمام عمرش را در پمپ بنزین بگذراند. آیا تو هم همین زندگی را می‌خواهی؟ این روش تا چه حد خوب است؟ بستگی به فرزندتان دارد. اگر او با استفاده از الگوی دوری کردن از چیزها تحریک می‌شود، شاید خیلی بهتر کار کند. اما اگر الگوی او حرکت به سمت چیزها باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر او با چیزهایی که باعث هیجانش می‌شود و حرکت به سمت چیزهایی که به نظرش جالب هستند برانگیخته شود، چه اتفاقی می افتد؟ اگر عکس العمل او این گونه باشد، نباید با پیشنهاد الگوی دوری کردن باعث تغییر رفتارش شوید. می توانید تا حد ممکن عیب جویی کنید، اما این کار اشتباه است. شما به لاتین صحبت می کنید ولی فرزندتان یونانی را می فهمد. شما وقت خود و او را تلف می کنید و در واقع افرادی که به سمت چیزی حرکت می کنند اغلب از دست افرادی که چیزهایی را برای دوری گزیدن پیشنهاد می کنند عصبانی شده و نسبت به آنها اظهار تمایل نمی کنند. می توانید با گفتن این جمله به فرزندتان انگیزه دهید. اگر خوب درس بخوانی، هر دانشگاهی را که دوست داشته باشی می توانی انتخاب کنی. دومین الگوی درونی مربوط به چارچوب مراجعات درونی و بیرونی شخص است. از فردی بپرسید که چگونه متوجه می شود که چه وقت کاری را خوب انجام داده است. برای عده‌ای ملاک کار خوب بیرونی است. رئیس دستی به پشت شما می زند و می گوید کارتان واقعا خوب بوده است. شما رتبه تشویقی می گیرید. برنده یک جایزه می شوید. همکاران شما را تحسین می کنند. وقتی آن تحسین بیرونی را دریافت می کنید، می دانید که کارتان خوب است. با آن چارچوب مراجعه بیرونی می گویند. برای عده‌ای دیگر، ملاک یک کار خوب درونی است. وقتی که آنها کاری را به درستی انجام می دهند، فقط درونی آن را خوب حس می کنند. اگر چارچوب شما درونی باشد، می توانید طرح و بنای ساختمانی را بریزید که برنده تمام جوایز شود. اما اگر آن را از نظر درونی حس نکنید، تمام تحسین و تشویق‌های بیرونی هم شما را قانع نخواهد کرد. ممکن است کاری کنید که از نظر رئیس یا همکارتان خیلی مورد قبول نباشد. اما اگر حس کنید که آن کار خوبی است، به جای اعتماد به غریزه آنها، در مورد درستی کارتان فقط به غریزه خود اعتماد کرده اید. به این یک چارچوب مراجعه درونی میگویند.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
بگذارید بگویم که مثلا شما سعی می کنید شخص را قانع کنید تا در سمینار حضور داشته باشد. ممکن است به او بگویید شما باید در این سمینار شرکت کنید. سمینار مهمی است. من به اتفاق همه دوستانم به این سمینار رفته ایم و خیلی به ما خوش گذشته. و روزهای زیادی در مورد آن صحبت کرده ایم. همه دوستانم موافق بودن که این سمینار در زندگیشان تأثیر خوبی داشته است. اگر طرف صحبت شما دارای چارچوب بیرونی باشد، خوش شانس هستید و می توانید او را قانع کنید. اگر همه بگویند که این موضوع درست است، او هم متقاعد می شود. اما اگر چارچوب او درونی باشد چه می شود؟ در این صورت شما با گفتن سخنان دیگران در مورد آن سمینار فقط وقتتان را تلف کرده اید. حرفای شما برایش کاملا بی‌معنی است. می توانید فقط با جلب توجه او نسبت به چیزهایی که آگاهی دارد و می داند او را متقاعد سازید. چه می شود اگر به او بگویید آیا سمینارهای سال گذشته را به یاد داری؟ خب من در مورد چیزی شبیه به آن سمینارها چیزهایی می دارم. فکر می کنم اگر آن را بررسی کنی دوباره همان تجربه را خواهی داشت. اکنون چه فکر می کنید؟ آیا این روش کاربردی است؟ مطمئن باشید که درست است. زیرا با زبان خودش با او صحبت کرده اید. توجه به این مطلب مهم است که تمام الگوهای خاص دارای زمینه هستند. اگر در طول 10 یا 15 سال کاری را انجام داده باشید، احتمالاً دارای یک چارچوب مراجعه قوی درونی هستید. اما اگر تازه با آن مورد آشنا شده باشید، ممکن است در مورد درست یا غلط بودن آن دارای چارچوب مراجعه چندان قدرتمندی نباشید. بنابراین به مرور شروع به وسعت بخشیدن به الگوهای خاص می کنید. اما حتی اگر شما راست دست باشید، هنوز هم در مواقعی که استفاده از دست چپ مفید باشد، از دست چپتان استفاده می کنید. در مورد الگوهای خاص هم همینطور است. شما فقط یک راه مقابلتان نیست. می توانید متنوع باشید و تغییر کنید. اکثر رهبران چه نوع چارچوب مراجعه‌ای داشتند؟ درونی یا بیرونی؟ یک رهبر واقعا موفق باید چارچوب قوی درونی داشته باشد. اگر او قبل از انجام هر کاری تمام وقتش را صرف پرسیدن نظرات مردم بکند، خیلی شبیه به رهبر نخواهد بود. در مقایسه با الگوهای خاص هم توازن جالبی وجود دارد که باید به ذهن سپرد. افراد کمی هستند که صرفاً یک طرف عمل می‌کنند. یک رهبر موفق باید بتواند اطلاعات را به شکلی مؤثر از دیگران دریافت کند. اگر او نتواند این کار را انجام دهد، کار او به شکل یک بیماری بزرگ اندیشی در می آید. پس از تمام شدن یکی از سمینارهای اخیرم، مردی با 3 نفر از دوستانش نزد من آمد و با ناراحتی گفت من اخفال نشدم. او هر کاری را برای تحریک من انجام داد. خیلی زود مشخص شد او دارای چارچوب مراجعه درونی است. افراد دارای سیستم مراجعه بیرونی کم پیش می آید که به شما بگویند چه کاری را باید کرد و چطور آن را انجام دهید. از حرفای او با دوستانش متوجه شدم که الگوی او دوری کردن از چیز هاست. بنابراین به او گفتم من شما را مجبور نکردم که کاری انجام دهید. این شما هستید که می توانید خود را قانع کنید که کاری را انجام دهید. او نمی دانست که چطور با این برخورد من مواجه شود. او منتظر بود که من نظر دهم و او آنها را رد کند. اما حالا او مجبور بود با گفته های من موافقت کند، زیرا از لحاظ درونی می دانست که حقیقت را می گویم. آنگاه به او گفتم شما فردی هستید که می دانید با شرکت نکردنتان در سمینار چه کسی صدمه می بیند. مسلماً گفتن چنین چیزهایی برایم مشکل بود، اما به زبان خودش با او صحبت کردم و این روش مؤثر واقع شد. توجه داشته باشید به او نگفتم با عدم حضورش خود او صدمه می بیند. اگر این را می گفتم هرگز قبول نمی کرد. در عوض به او گفتم این شما هستید که می دانید چارچوب مراجعه درونی با عدم حضورتان در سمینار چه کسی صدمه می بیند. دوری از چیزها. او گفت بله درست است و به عقب سالن رفت و به شرکت کنندگان دیگر پیوست. من قبل از آن که در مورد الگوهای خاص او چیزی بفهمم سعی کردم برای تشویقش او را مجبور کنم با افراد دیگری که در سمینار شرکت کرده بودند به گفتگو بپردازند. چارچوب مراجعه درونی و در مورد تمام منافعی که می توانست با شرکت کردن در این سمینار برای خودش کسب کند به او توضیحاتی داده بودم. رفتن به سمت چیزها. اما این روش فقط برای من جالب بود، نه او. سومین الگوی خاص طبقه بندی چیزها به نفع خود یا دیگران است. دیدگاه مردم نسبت به عکس‌العمل‌های بشر در ابتدا بر حسب آن چیزی است که آن عکس‌العمل از نظر شخصی برایشان به همراه دارد و دیدگاه عده‌ای دیگر بر حسب چیزی است که می‌توانند برای خود و دیگران انجام دهند. البته افراد همیشه طرفدار خود و یا دیگران نیستند. اگر چیزها را فقط به نفع خودتان دسته‌بندی کنید، خودخواه هستید. و اگر چیزها را به نفع دیگران دسته‌بندی کنید، شخصی فداکار خواهید بود. اگر با کارمندان سر و کار دارید، آیا مایلید بدانید که بر اساس ملاکای داده شده تقاضا در چه جایی مناسب خواهد بود؟ مدتی پیش یک آژانس هواپیمایی بزرگ فهمید که 95% از شکایات مربوط به 5% از کارکنان است. آن 5% همه چیز را به نفع خودشان دسته‌بندی می‌کردند. آنها فقط به چیزهای علاقه‌مند بودند که به نفع خودشان بود، نه به نفع دیگران. آیا آنها بیچاره بودند؟ هم بله و هم خیر. مسلماً آنان دارای مشاغلی نامناسب با روحیه‌شان بودند. اگرچه که امکان داشت افرادی زرنگ، ساعی و خوش‌خلق باشند، آنها افراد درستی بودند که در مشاغلی نامناسب کار می‌کردند. آژانس هواپیمایی چه کرد؟ این آژانس جای این افراد را به کسانی که چیزها را به نفع دیگران دسته‌بندی می‌کردند عوض کرد. و این تصمیم از راه مصاحبه‌های گروهی با افرادی که قرار بود به عنوان کارمندانی جدید استخدام شوند انجام شد. و از آنها پرسیده شد که چرا می‌خواهند برای این آژانس کار کنند. اکثرا فکر می‌کردند برای پاسخ به این سوال استخدام می‌شوند، اما در حقیقت به خاطر رفتارشان در مقابل اعضای گروه استخدام می‌شدند. بعضی از افرادی که به طرف مقابل بیشتر توجه کرده و از نظر چشمی تماس بیشتری داشتند بیشتر لبخند می زدند و یا از طرف مقابل حمایت می کردند. بالاترین امتیازات را به خود اختصاص دادند، در حالی که کسانی که توجه کمتری از خود نشان داده و در دنیای خود بودند اشخاص خودخواه شناخته شده و استخدام نشدند. در نتیجه 80% از شکایات کم شد و آن به دلیل اهمیت زیاد الگوهای خاص در دنیای کار و تجارت است. اگر ندانید چه چیز شخص را تحریک می کند، چطور می توانید او را ارزیابی کنید؟ چطور می توانید بر پایه مهارت‌های مورد نیاز، توانایی آموختن و ترکیب درونی شخص شغل متناسبی را به او واگذار کنید؟ بسیاری از افراد باهوش عمرشان را به بطالت می گذرانند، زیرا شغلی دارند که در آن نمی توانند از استعدادهایشان بهره‌مند شوند. داشتن استعداد در یک زمینه میتواند سرمایه‌ای با ارزش در زمینه‌های دیگر باشد. در یک کار تجاری مثل آژانس هواپیمایی معمولاً به افرادی نیاز دارید که چیزها را به نفع دیگران دسته‌بندی می‌کنند. اگر می‌خواهید یک حسابدار استخدام کنید، باید به دنبال کسی باشید که چیزها را به نفع خود دسته‌بندی می‌کند. تا کنون چند بار به افرادی برخورد کرده اید که شما را در حالت پریشانی باقی گذاشتند. زیرا از نظر شغلی خوب عمل کردند، اما از نظر احساسی کاملا ضعیف بودند. مثل پزشکی که همه چیز را به نفع خود دسته‌بندی می‌کند. ممکن است پزشک برجسته‌ای باشد، اما اگر شما احساس نکنید که او مشغول مداوایتان است، خیلی موفق نخواهد بود. در واقع کسی مثل او بهتر است که یک محقق باشد تا پزشک. به کار گرفتن افراد با صلاحیت در مشاغل متناسب با روحیه‌شان یکی از بزرگترین مشکلات جامعه شغلی آمریکاست. اما اگر افراد می‌دانستند که چگونه روش‌هایی را ارزیابی کنند که با درخواست‌های شغلی بتوانند به کسب اطلاعات بپردازند، این مشکل برطرف می‌شد. توجه به این نکته مهم است که تمام الگوهای خاص به شکل یکسان ایجاد نشده‌اند. آیا افراد به جای دوری از چیزها بیشتر و بهتر به سمت آنها هدایت می‌کنند؟ آیا اگر افراد بیشتر به نفع دیگران چیزها را دسته‌بندی می‌کردند، دنیا جای بهتری برای زندگی نبود؟ احتمالاً. اما باید با زندگی به همان شکلی که هست روبرو شویم، نه به آن شکلی که آرزو داریم. شاید آرزو داشته باشید تا پسرتان به جای دوری از چیزها به سمت آنها حرکت کند. اگر بخواهید با او ارتباط برقرار کنید، باید آن را به شکل کاربردی انجام دهید، نه بر اساس نظر و عقیده خودتان. راه حل این است که به دقت او را تحت نظر بگیرید و به گفته هایش گوش دهید تا ببینید از چه استعاره هایی استفاده می کند. حالت های جسمانی او چگونه است؟ چه وقت دقیق و چه وقت خسته است؟ افراد الگوهای خاص خود را بر پایه محکم بنا می کنند. یک بررسی دقیق برای فهمیدن تمایلات افراد با نوع دستبندی چیزها وقت زیادی نیاز ندارد. برای درک اینکه آیا افراد به دستبندی چیزها به نفع خود می پردازند یا دیگران، باید دید آنها چگونه به دیگران توجه می کنند. آیا آنها به دیگران توجه داشته و حالت صورتشان نشانه توجهشان به دیگران است؟ و یا اینکه نسبت به حرفهای دیگران چندان تمایلی از خود نشان نداده و بی توجه هستند؟ هر شخصی گاهی چیزها را به نفع خود دسته‌بندی می کند. این کار گاهی اوقات لازم است. آنچه که همواره انجام می دهید و نوع دسته‌بندی شما باعث می شود به ایجاد نتایج دلخواهتان بپردازید. چهارمین الگوی خاص در رابطه با افراد تشابهگرا و تفاوتگراست. حالا تمرینی انجام می دهیم. به این شکل ها نگاه کنید و بگویید چگونه با هم ارتباط دارند. اگر از شما بخواهند رابطه میان این سه شکل را بگویید، می توانید به روش های مختلفی پاسخ دهید. می توانید بگویید همه آنها مستطیل هستند یا همه آنها چهارضلعی هستند. می توانید بگویید دو تا به صورت عمودی و یکی افقی است و یا دو تا ایستاده و یکی خوابیده است، یا اینکه رابطه یکی از آنها با دو تای دیگر یکسان نیست و یا یکی از آنها متفاوت با بقیه و دو تای دیگر شبیه به هم هستند. من مطمئنم که می توانید بیشتر توضیح دهید. حال قضیه چیست؟ تمام این توضیحات در مورد شکل‌ها یکسانند، اما آنها کاملا با هم متفاوت هستند. این تفاوت مربوط به افراد تشابهگرا و تفاوتگراست. این الگو تعیین می‌کند که چطور اطلاعات را برای یادگیری، درک و چیزهای همانند آن را دسته‌بندی کنید. عده‌ای با یافتن تشابهات نسبت به جهان خارج واکنش نشان می‌دهند. آنها هنگام نگریستن به چیزها اشتراکاتشان را می‌بینند. این گونه افراد تشابهگرا هستند. دسته‌ای از آنها با دیدن این سه شکل می‌گویند همه مستطیل هستند. دسته دیگر افراد تشابهات را به همراه تفاوت‌ها می‌بینند. آنها می‌گویند همه مستطیل هستند، اما یکی از آنها خوابیده و دو تای دیگر ایستاده است. افراد تفاوت‌گرا هم به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته از آنها با دیدن این شکل‌ها به تفاوت‌های آنها توجه می‌کنند. آنها با دیدن این سه شکل می‌گویند که تمام آنها با هم فرق داشته و روابط مختلفی با هم دارند. اصلاً شبیه نیستند. دسته دیگر تفاوت‌ها را همراه با شباهت‌ها می‌بینند. مثلا افراد تشابه‌گرایی که تشابهات را به همراه استثناها می‌بینند، منتها برعکس، یعنی ابتدا تفاوت‌ها را می‌بینند، آنگاه اشتراک‌ها را به تفاوت‌ها اضافه می‌کنند. برای دانستن اینکه آیا شخصی تشابه‌گراست یا تفاوت‌گرا، از او در مورد رابطه بین هر موقعیتی سوال بپرسید و توجه کنید که آیا او ابتدا به تشابهات توجه می‌کند یا تفاوت‌ها.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.